رنگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حدود 15 نفر از مادران عزادار به زندان اوین منتقل شدند. دادستان کل کشور خواستار برخورد قاطع با سران مخالف دولت شد. مهدی کروبی خروج از بحران در ایران را در گرو اجرای قانون اساسی و استقلال قوه قضاییه دانست. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 22 دی ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 12 ژانویه سال 2010 میلادی است. در 60 دقیقه آینده همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. بهروز کارونی.
گزارش از ایران ها که از انتقال حدود 15 نفر از گروه مادران عزادار به زندان اوین است. یکی از نزدیکان به اعضای این گروه با اعلام این موضوع به رادیو فردا اشاره کرد که حدود 30 تن از مادران عزادار و حامیان آنها عصر شنبه در پارک لاله توسط نیروهای انتظامی و لباس شخصی بازداشت شدند. مادران عزادار و حامیان آنها پس از مرگ ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی در خرداد ماه 1388 توسط مادرانی که در جریان وقایع اخیر یا سالهای گذشته فرزندان خود را از دست داده بودند تشکیل شد. مادران عزادار و حامیان آنها هر شنبه در ساعت مشخصی با لباس سیاه در پارک لاله یه تهران جمع می شوند، اما همواره تجمع آنها با حملات نیروهای امنیتی برهم خورده و برخی از آنها بازداشت شدند. در این میان فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کردند که دو تن از مادران عزادار روز دوشنبه آزاد شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز دوشنبه از دادستان تهران خواست تا با افرادی که به گفته او عوامل فتنه‌گر هستند برخورد قاطعانه به عمل آید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این دستور پس از تومار اساتید و فضلای حوزه‌های علمی استان تهران به دادستان کل کشور و درخواست آنان برای محاکمه سران مخالف دولت صادر شد. اشاره امضا کنندگان این تومار میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالف دولت هستند. در ماه‌های اخیر مقام‌های قضایی و نظامی همراه شماری از نمایندگان حامی دولت در مجلس شورای اسلامی بارها از لزوم برخورد با مخالفان سخن گفته‌اند. مهدی کروبی در تازه ترین بیانیه خود گفت خروج از بحران کنونی در ایران در گروه اجرای کلیه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است. او افزود شرط اساسی اجرای قانون اساسی استقلال قوه قضایی است. آقای کروبی اعتراف و توبه ظالمان و بخشش مردم، اصلاح انحراف در انقلاب از طریق به رسمیت شناختن آزادی های سیاسی مصرح در قانون اساسی و ریشه یابی و علت یابی حوادث پس از انتخابات را از راهکارهای دیگر خود برای خروج از بحران برشمرد و بر پرهیز از خشونت در مبارزه برای اصلاحات تأکید کرد. دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور روز دوشنبه اعلام کرد که وضعیت 335 واحد تولیدی در 19 استان ایران بحرانی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ولی الله صالحی با اشاره به ارسال نامه‌ای در این باره به وزیر کار و امور اجتماعی و برگزاری نشست با کانون عالی کارفرمایان، مدیریت را معضل اساسی در بحرانی شدن وضعیت کارخانه‌ها دانست. در ماه‌های اخیر گزارش‌های زیادی در مورد ورشکستگی کارخانه‌ها و رکود در بخش صنعت انتشار یافته است. این موضوع ضمن اینکه باعث عقب افتادن پرداخت حقوق کارگران این کارخانه‌ها شده، اخراج گسترده کارگران را به همراه داشته است. رامین میهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت سخنان ژنرال دیوید پتراوس، فرمانده کل ارتش آمریکا در خاورمیانه درباره برنامه هسته‌ای ایران نسنجیده است و او بهتر است در این باره رویکردی سازنده داشته باشد. ژنرال پتراوس روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفته بود با وجود تدابیر اتخاذ شده از سوی ایران، حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای این کشور کاملا امکان پذیر است. وکیل مدافع عده‌ای از چهره‌های اصلاح طلب که پس از روز عاشورا در تهران بازداشت شدند میگوید خانواده‌های این زندانیان از محل نگهداری آنها هیچ گونه اطلاعی ندارند. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری ایلنا گفت خانواده‌های علی عرب مازار، محمد جواد مظفر، علی حکمت و محمد معین برای پذیرش وکالت همسران و یا فرزندانشان بود مراجعه کردند، اما به دلیل اینکه محل نگهداری این بازداشت شدگان مشخص نیست، تاکنون نتوانسته است وکالت خود را در پرونده آنها به ثبت برساند.
بهروز کارونی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله نیمه شب. ادامه بازداشت ده ها تن از مادران عزادار بدون روشن بودن اتهام آنها. گفتگویی داریم با یک حقوقدان در ایران. نامه ده ها تن از اساتید دانشگاهی در ایران، پیگرد دانشجویان موقوف. راهکارهای مهدی کروبی برای برون رفت کشور از بحران. حکم دادستان کل جمهوری اسلامی در مورد برخورد قاطعانه با آنچه او عوامل فتنه توصیف کرد. دو گفتگوی ویژه داریم با جان لیمبرت، معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، پیرامون موضع دولت آمریکا در برابر تحولات ایران، و با دکتر آرش حجازی، شاهد قتل ندا در پی نامه وی به رئیس قوه قضاییه. همه اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. به دنبال بازداشت حدود 30 تن در تجمع هفتگی مادران عزادار در پارک لاله تهران، همچنان روشن نیست که این عده به چه اتهامی بازداشت شدند. بنابر گزارش ها، مادران عزادار و خانواده های مادران عزادار دستگیر شده روز گذشته در برابر زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها شدند. در گفتگو با یک حقوقدان در ایران میپرسم آیا برگزاری یک تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز اما مستمر خلاف قانون است؟ احمد بشیری در تهران.
من در یک کلمه به شما جواب میدم که نه، بر پایه تجمعاتی که فقط در حد دور هم دیگر نشستن و شمعی روشن کردن و با هم درد دل کردن باشه، بدون این که عملی از این اشخاص سر بزنه که مخل نظم عمومی باشه، این آزاده. نه از نظر شرعی اشکالی داره، نه از نظر عرفی اشکالی داره، نه از نظر قانونی اشکالی داره. ولی در این مقدار من به شما جواب میدم، یعنی در این مقدار که یک عده دور همدیگر نشستن با همدیگر همدلی میکنن، با همدیگر صحبت میکنن بدون اینکه از اونا عملی سر بزنه که ایجاد اخلال بکنه در نظم عمومی یا مزاحمتی برای دیگران فراهم بکنه، در این مقدار هیچ اشکالی نداره.
خب آقای بشیری، اگر این تجمع که به طور مستمر هر شنبه برگزار میشد، با توجه به اوضاع داخلی ایران، اگر حتی روایت هایی بوده، گزارش هایی بوده که گویا برخی از آبرین و مردم نیز می آمدن در پارک و به این تجمع می پیوستن، آیا در اون موقع می تونن مسئولان اون رو مخل امنیت بدونن و تجمع کنندگان رو دستگیر کنن، بازداشت کنن، همانگونه که شنبه گذشته این اتفاق صورت گرفت؟
خود منم مثل شما دارم دنبال این میگردم که خب چطور شده اگه اینا تجمعاتشون آرام بوده و هیچ گونه مزاحمتی هم برای کسی نداشته، چرا اومده اینا رو دستگیر کردن؟ در این مقدار منم سوال دارم.
چه مواردی ممکنه سر زده باشه احتمالاً از سوی برگزار کنندگان این تجمع که دلیلی باشه بر بازداشت اونها؟
احیانا هیاهویی به پا شده باشه، سرصدایی به پا شده باشه که ایجاد ناراحتی برای دوروریا کرده باشه، مزاحمت فراهم کرده باشه. خب اینا همگی از مصادیقی است که در قانون براش یک مجازاتی هست. اگر هیاهو و سرصدا و ایجاد مزاحمتی شده باشه و آمده باشن اینها رو، بعضی از اینها رو، چون همه اینا هم که دستگیر نشدن، بعضی از اینها رو دستگیر کرده باشن، این محل بحثه.
آیا میشه مسئولان انتظامی یا قضایی از نظر قانونی بازداشت رو انجام بدن و اطلاع رسانی نکنن که اصلا این بازداشت ها به چه اتهامی صورت گرفته؟
ببینید، هر بازداشتی باید طبق ضوابط قانونی انجام بگیره. ضوابط قانونی هم مشخصه. اگر کسی علناً یا در اخفا مرتکب جرمی شده باشه که این به صورتی کشف بشه، این طبق ضوابط قانونی خب براش مجازات در نظر گرفته شده، باید بره جوابگو باشه. ولی اگر کسی رو گرفتن، قانوناً هم باید بگوین که تو چه گناهی کردی، تا اون بتوانه برای خودش یا شخصا دفاع بکنه یا برای خودش وکیلی بگیره، به هر حال یه کاری برای خودش بکنه.
آقای بشیری، از نظر اطلاع رسانی چی؟ آیا مسئولان قضایی انتظامی موظف هستن، مکلف هستن وقتی بازداشت رو صورت میدن از نظر قانونی اطلاع رسانی عمومی کنن؟
اطلاع رسانی عمومی نه، تا هر شخصی مسائلش مربوط به خودشه، این چیزی نیست که آگهی بکنن به در دیوار بچسبونن. خود اون شخصی که گرفتار شده، مسئولانی که او رو گرفتن از نظر قانونی وظیفه دارن بگن آقا ما تو رو به چه گناهی گرفتیم، اما اینکه بیان این موضوع رو به اطلاع عموم برسونن در این مورد الزامی نیست.
احمد بشیری، حقوقدان در ایران. به رغم ادامه پیگردهای دولتی علیه دانشجویان و استادان دانشگاه ها، 56 تن از استادان دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای به رئیس این دانشگاه خواستار توقف پیگرد دانشجویان این دانشگاه شدند. پیش از این نیز استادان دیگر دانشگاه ها با انتشار بیانیه هایی به سرکوب دانشجویان اعتراض کرده بودند. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در اقدامی بی سابقه یک مقام مسئول دانشگاه تهران اعلام کرد مجوز فعالیت انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه لغو شده است. به گفته این مقام، به استناد آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، فعالیت انجمن اسلامی دانشگاه تهران به دلیل عدم اصلاح اساسنامه خود غیر قانونی است. به گفته غلامحسین نوروزی، دبیر هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی دانشگاه تهران، اساسنامه کلیه تشکل‌های دانشجویی اصلاح شده است و تنها تشکلی که اساسنامه اش را اصلاح نکرده انجمن اسلامی دانشگاه تهران است. از سوی دیگر، دادستانی مشهد هم با صدور حکمی حراست دانشگاه را به دلیل عدم برخورد مناسب و قاطعانه با دانشجویان در دو تجمع قبلی 13 آبان و 16 آذر محکوم کرد. استدلال دادستانی این است که اگر حراست دانشگاه در آن تجمعات برخورد قاطع می کرد، دیگر تجمع سومی برگزار نمی شد که حمله نیروهای لباس شخصی را در پی داشته باشد. در این حکم اما هیچ اشاره‌ای به محکومیت نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی که به صورت کاملا هماهنگ شده به دانشگاه حمله کردند نشده است. در این میان 56 تن از استادان دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای خطاب به ریاست این دانشگاه نسبت به صدور احکام انضباطی سنگین و همچنین احضارهای گسترده دانشجویان به کمیته انضباطی و نیز ورود غیرقانونی افراد غیر دانشگاهی به دانشگاه و ضرب و شتم دانشجویان اعتراض کردند. به گفته استادان معترض، در حال حاضر 14 دانشجوی دانشگاه علم سند در بازداشت به سر میبرند. افزون بر این، شمار زیادی از دانشجویان و اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت مانند بهاره هدایت، میلاد اسلامی، مهدی عربشاهی در تهران و کاظم رضایی در شیراز در حال حاضر در زندان هستند. نامه استادان دانشگاه علم و صنعت در حالی منتشر می شود که پیش از این و در اول دی ماه جمعی از استادان دانشگاه بین المللی امام خمینی هم با انتشار بیانیه‌ای خواستار ایجاد فضای امن در دانشگاه ها شده بودند. در این بیانیه که با امضای 44 تن از استادان منتشر شد، آمده بود که دانشگاه یک مرکز علمی است و باید بستری امن برای آموزش و پژوهش باشد تا دانشجویان بتوانند با فراغت خاطر به تحصیل علم بپردازند و قانون اساسی در چندین اصل کیفیت تأمین این حق اولیه را معین کرده است. پیش از این نیز شماری از استادان دانشکده فنی دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی ها در روزهای 16 و 17 آذر به داخل ساختمان پردیس فنی، ضرب و شتم دانشجویان و ارعاب کارکنان و استادان را محکوم کردند و این اعمال را هتک حرمت دانشگاه خواندند. به رغم تلاش دولت برای عادی جلوه دادن فضای دانشگاه ها، دانشجویان دانشگاه های مختلف چه در تهران و چه در شهرستان ها در حمایت از جنبش سبز در حرکات اعتراضی فعالانه حضور دارند.
فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌داد. مهدی کروبی به مردم ایران نامه نوشته و در نامش راهکارهایی را برای خروج از بحران کنونی به حاکمیت نشان داده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی در این نامه همچنین خواستار آزادی مطبوعات و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پیش از آن که نامه به راهکارها برای خروج از بحران کنونی در ایران بپردازد، مهدی کروبی رو به کسانی که او آنها را ملت آزاده و عزادار ایران خوانده است می‌گوید: حوادث بازداشتگاه‌ها و ماجرای کهریزک و خشونت به زنان و دستگیری‌های فله‌ای و دادگاه‌های فرمایشی و ارعاب تئوریزه شده کم بود که دست آقایان به خون مردم در روز عاشورای حسینی نیز آغشته شد. مهدی کروبی می‌افزاید: آقایان به عینه حرمت عاشورا را شکسته اند و با این حال مردمی چنین نجیب را به شکستن حرمت عاشورا متهم می کنند. مهدی کروبی سپس خدا را گواه می‌گیرد که برای 4 روز حکومت چه آبرویی از اسلام و انقلاب بردند و چه ارزان موجبات تنفر مردم از روحانیت را فراهم کردند. مهدی کروبی در همین باره به یک نکته نیز اشاره می‌کند و آن این که کار به دانجا رسیده است که یک گروه سیاسی به نام جامعه مدرسین اطلاعیه می‌دهد و یک مرجع عالی قدر آیت الله العظما یوسف صانعی را از مرجعیت سلب می‌کند. نامه مهدی کروبی به مردم ایران با اشاره به تازه‌ترین پیشنهادهای میرحسین موسوی برای عبور از بحران ادامه می‌یابد. مهدی کروبی می نویسد در این آشفته بازار اگر چهره ای همچون جناب آقای میرحسین موسوی نیز نجیبانه پیشنهادهایی را برای عبور از بحران پیشنهاد می کند، پاسخ او حتاکی و توهین‌هایی است که از هر سو سرازیر می شود. مهدی کروبی راه حل خروج از بحران را در گرو اجرای همه اصول قانون اساسی می‌داند و اجرای قانون اساسی را نیز امری می‌داند که شرط اساسی آن استقلال قوه قضاییه و اجتناب از سیاست در امر قضاوت است. نامه مهدی کروبی سپس راهکارهای عبور از بحران را چنین برمی‌شمارد: اعتراف و توبه ظالمان. البته مهدی کروبی این را هم می افزاید که مردم ایران توبه کنندگان را که به گناه خود اعتراف کنند خواهند بخشید، اگرچه ظلم آنها را فراموش نخواهند کرد. راهکار دوم در نامه مهدی کروبی این است که انحراف انقلاب باید اصلاح شود و به گفته مهدی کروبی انقلاب را بیشک صاحبان قدرت منحرف کرده اند و این انحراف تنها با به رسمیت شناختن آزادی‌های مصرح در قانون اساسی اصلاح خواهد شد. مهدی کروبی سپس پرهیز از خشونت را سومین راهکار در عبور از بحران می‌داند. مهدی کروبی در راهکار چهارم به دستگاه‌های امنیتی یادآور می‌شود که بهتر است به جای اعتراف‌گیری‌های بی‌حاصل به دنبال ریشه‌یابی اتفاقات باشند. مهدی کروبی در پایان نامه‌اش آمادگی خود را برای مناظره با هر نماینده‌ای از سوی حکومت اعلام می‌کند.
5 راهکار مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی برای برون رفت کشور از بحران. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی از دادستان تهران خواسته است با افرادی که به توصیف او عوامل فتنه‌گر هستند برخورد قاطعانه به عمل آید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این دستور پس از تومار اساتید و فضلای حوزه‌های علمی استان تهران به دادستان کل و درخواست آنان برای محاکمه سران مخالف دولت صادر شد. علیرضا الهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در برلین، درباره دستور دادستان کل به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین می‌گوید:
6-7 ماهه میخوان با این سران فتنه برخورد بکنن. اگر منظور گرفتن آقای موسوی و کروبی است که دیگه همه میدونن منظورشون اینه، چون دیگه کس دیگری باقی نمونده، همه رو گرفتن توی اوینن، میمونه این 2 نفر. آیا توان یک چنین کاری رو دارن یا ندارن؟ به نظر من ندارن و میدونن که اگر چنین کاری رو هم بکنن با دشواری‌های زیادی روبرو خواهند شد. به همین دلیل دست دست میکنن. نکته بعدی این استش که تمام این فشارها این استش بر اساس یا متکی به این تظاهراتی که در تهران و چند تا شهر دیگه درست کردن روز 9 دی ماه، زودتر تا گرم تنور نونو بچسبونن و نرن به سمت 22 بهمن که واقعا فکر میکنن یه آوار بزرگ سرشون فرود خواهد آمد. اما ممکنه همین حادثه خودش، اون اگر اتفاق بیفته، یعنی دستگیری ها انجام بشه، اون آوار خیلی سنگین‌تر فرود بیاد.
طی ماهایی که از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات و شروع جنبش سبز می‌گذره در ایران، شاهد این هستیم که بارها مقام‌های قضایی، نظامی و برخی از نمایندگان حامی دولت در مجلس از لزوم برخورد قاطع با فتنه‌گران یا سران فتنه شدن. بارها از اسامی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و حتی اکبر هاشمی رفسنجانی نام برده شد برای اینکه محاکمه بشن. شما فکر میکنید که آیا امکان داره فقط این یک جنبه تهدید تهدید داشته باشه تا رهبران مخالفان دولت رو وادار به عقب نشینی بکنند؟
عمدتاً تصور این استش که جنبه دوم در شرایط فعلی مورد نظر است. ولی با گرفتن آقای موسوی یا آقای کروبی در واقع آخرین پل‌های ارتباطی با مردم رو قطع می‌کنند. ایده ممکنه این بخوام این رو هم آزمایش کنم. ایده دیگه هم فکر می‌کنن با این توپ و تشری که میان جلوی صدور بیانیه برای 22 بهمن رو می‌گیرن، جلوی تظاهرات مردم رو می‌گیرن، ایده رو خواهند ترسون، حتی ممکنه یه وقت دست به یه کارهای خشونت‌آمیزی مثل اعدام یه چند نفری هم بزنن که فکر کنن با این چیزا مردم رو می‌ترسونن. ولی خب تصوراتی است که اونها می‌کنن. تصور توی جامعه یا تصمیم جامعه این نیست که با دستگیری این آقایون یا محاکمه اینها یا دار زدن یا اعدام کردن یه عده ماجرا خاتمه پیدا بکنه. چنین چیزی رو تاریخ به یاد نداره.
دستوری که از سوی دادستان کل کشور صادر شد همزمان با حملاتی بود که از سوی جناح افراطی اصولگرا به رهبران مخالفان دولت وارد میاد طی روزهای اخیر و درست باز هم همزمان با رایحل‌هایی هستش که هم آقای موسوی و هم آقای کروبی ارائه دادن برای حل بحرانی که دامنگیر ایران شده. فکر میکنید که آیا میشه گفتش که این اعمال فشارها برای تتاشوها قرار دادن این رایحل‌ها و امکان یک مصالحه یا یک توافق رو معنا میده؟
ببینید این نامه‌ای که آقای اجری نوشته، دستوری که به دادستان تهران داده، در واقع ادامه اون مطلبی است که آقای خامنه‌ای در این سخنرانی آخرش گفت که قانون باید اجرا شه. ولی شما می‌بینید در همین دستور هم همه سعی می‌کنن بندازن گردن خود طرف، یعنی اجری میندازه گردن دادستان تهران، دادستان تهران هم حالا شما خواهید به یه جوری وصل می‌کنه دوباره به یه کس دیگری، بالاخره بند میشه به اینکه تصمیم آخر رو باید یه نفر بگیره. اون نفری که باید بگیره خود کسی است که قدرت در اختیارش هست، یعنی آقای خامنه‌ای باید در تصمیمو بگیره. حرفای دو پهلو و سه پهلو و چهار پهلویی هم که ایشون در سخنرانی آخرش زد تعبیر کردن که این برخورد با سران میتونه کنترل آدمهای خودسر هم باشه، نمیدونم مهاجمین به فیضیه یا اون حسینیه جماران هم باشه، اینا ممکنه شامل حال این همش چیزایی هم باشه، ممکنه اینا هم فکر بکنن. ولی اصل قضیه به نظر من هنوز اینها نیست. یعنی مسئله اصلی این استش که آیا توان دستگیری و محاکمه، حالا ابتدا دستگیری هست، یعنی اونا حتما این کارو میکنن، یه احضاری میکنن ببینن چه بازتابی در جامعه داره، بعد ممکنه که یه چند روز نگه دارن ببینن باز چه بازتابی در جامعه داره، از این کارهای این شکلی میکنن. ممکنه به این سمت برن، اما اونها بسیار نگران 22 بهمن هستن و سعی میکنن تا 22 بهمن یک جوری کنترل کنن جامعه رو.
علیرضا الهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در برلین، با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ساعت 22 دقیقه و 35 ثانیه پس از نیمه شب به وقت ایران. در اینجا پیام‌های شما را می‌شنویم.
میخواستم به دولت جمهوری اسلامی ایران بگم با کشتن ملت به هیچ جا نمیرسید، پس دست از این کارتون بردارید و تکرار دیگه واسه ایران کنید.
میخواستم بگم آقای خامنه‌ای خودش رو نایب امام زمان میدونه، با این کارا آبروی امام زمان و اسلام و آبروی همه رو برد.
یه زمانی تو فیسبوک یه گروهی باز شده بود به اسم اینکه ما آیت الله ثانی رو مرجع تقلید جنبش شرق میدونیم. می‌خواستم بگم بابا ما دیگه برای این جنبش جان هر کسی دوست داریم، ما دیگه مرجع تقلید احتیاج نداریم. مثلا مرجع تقلید رو بیان از فرهنگ لغاتمون دور بکنیم، عقل داریم، شعور داریم دیگه، مرجع تقلید و این بازی‌ها رو دیگه برای این جنبش لطفاً در نیارید.
میخوام با آقایون مراجع بگم چرا سکوت کردی؟ چرا از ظالمین حمایت میکنید؟ هر کدومتون میلیون ها طرفدار دارید، دارن مقلدین شما رو در خیابونا سرکوب شکنجه به قتل میرسونن. چرا اعلام بیطرفی نمیکنید؟ چرا فتوای جهاد نمیدهید به علیه ظالمین؟ در زمان شاه این همه فتوا دادید، نگه به شما آسیب رسید که الان میترسید؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. با به بن‌بست رسیدن مسئله هسته‌ای ایران، سنای آمریکا قرار است به زودی لایحه تحریم صادرات بنزین به ایران را به بحث بگذارد. یک ماه پیش مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را در همین زمینه تصویب کرد. در این رابطه حسین آریان گفتگوی دارد با جیمز دابینز، مدیر مرکز مطالعات امنیتی مؤسسه رند در آمریکا، و میپرسد در رابطه با تحریم علیه ایران چه تفاوت‌های عمده‌ای بین کنگره و دولت آمریکا وجود دارد. جیمز دابینز:
Oh, there's a very strong difference between the two. The Congress responding to its constituencies and elements of the American society, they're very concerned.
تفاوت زیادی بین کنگره و دولت وجود دارد. نمایندگان کنگره می‌خواهند خواسته‌های حوزه‌های انتخاباتی خود و بخشی از جامعه آمریکا را برآورده کنند که نگران مسئله هسته‌ای ایرانند. مجلس نمایندگان لایحه تحریم صادرات بنزین به ایران را تصویب کرد و سنا هم به احتمال قوی این لایحه را قبول خواهد کرد. به باور من تصویب لایحه تحریم صادرات بنزین تأثیر نمادین خواهد داشت و ممکن است این لایحه به صورت قانون در نیاید. به هر حال اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، نکاتی در آن لحاظ خواهد شد که پرزیدنت اوباما می تواند با استناد به آنها برخی از مفاد آن را اجرا نکند. نکته مهم این است که آمریکا روابط بازرگانی با ایران ندارد و بنابراین نمیتواند به تنهایی همه مفاد آن را اجرا کند. از این رو دولت اوباما مایل است که تحریم‌های بین‌المللی و نه تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران اجرا شود و هدف این تحریم‌ها رژیم اسلامی باشد نه مردم ایران.
به هر حال اجرای بخشی یا همه مفاد قانون تحریم بنزین به مردم ایران آسیب زیادی خواهد رساند و سپاه پاسداران آن گونه که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کردند با وارد کردن بنزین به ایران از راه‌های غیرقانونی بهره مالی زیادی نصیب خودش خواهد کرد. با این حساب فکر نمی‌کنید که تحریم بنزین نتیجه معکوس بدهد؟
I think the administration recognizes that, which is why it opposes it. The United States doesn't export any gasoline to Iran.
به باور من دولت اوباما متوجه این موضوع هست و به همین جهت با آن مخالفت می‌ورزد. آمریکا به ایران بنزین صادر نمی‌کند. بنابراین هر قانونی که در مورد تحریم بنزین وضع شود تأثیری نخواهد داشت مگر اینکه آمریکا سایر کشورها را متقاعد کند تا به ایران بنزین نفروشند.
هیلری کلینتون می‌گوید که هدف دولت آمریکا فشار به دولت ایران و سپاه پاسداران است بدون اینکه بخواهد به درد و رنج مردم عادی بیفزاید. اما سپاه پاسداران یکی از بازیگران اصلی اقتصادی در کشور است و صدها شرکت تجاری و صنعتی را اداره می کند. فکر می کنید تحریم علیه سپاه پاسداران کارساز باشد؟
I think it would have some effect. It would make it more difficult for leaders in the Revolutionary Guards to travel.
فکر می‌کنم تا حدی تأثیر داشته باشد. تحریم علیه سپاه پاسداران سفر فرماندهان این نیرو به خارج را مشکل‌تر خواهد کرد. تحریم بانکی و نقل و انتقالات مالی و مبادلات بازرگانی کار سپاه را با دشواری‌های جدی روبرو می‌کند. این کار به احتمال قوی به سودآوری شرکت‌های سپاه تأثیر منفی خواهد گذاشت و تا حدی قانونی بودن و مشروعیت فعالیت‌های اقتصادی سپاه در خارج از ایران را زیر سوال خواهد برد.
باراک اوباما خشونت جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی رو محکوم کرد و هیلری کلینتون هم گفته است از ایرانیانی که به طور مسالمت‌آمیز دست به اعتراض می‌زنند حمایت می‌کند. این سخنان به چه معناست؟ آیا این صرفاً یک حمایت لفظی است؟
I think it means exactly what it says. It simply is an expression of support. I don't think the United States can do anything more than it's doing.
دقیقاً همان است که گفته شد. سخنان هیلاری کلینتون صرفاً نمایانگر حمایت دولت آمریکا از اعتراض کنندگان است. فکر نمی‌کنم آمریکا بتواند بیش از این کاری انجام دهد. آمریکا راه و وسیله‌ای برای تأثیرگذاری ندارد و تنها کاری که می‌تواند بکند حمایت معنوی از اعتراض کنندگان است.
آقای دابینز، فکر نمی‌کنید تحریم‌های بین‌المللی در مورد زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی آن را تایید می‌کنند به مراتب کارسازتر از تحریم‌های صرفاً اقتصادی باشد؟
I think the answer is they could be very helpful, but there's no chance of getting them because many countries in the world have regimes that are no better than Iran's.
این گونه تحریم‌ها می‌تواند مفید باشد، ولی جلب همکاری برخی کشورها مشکل است. زیرا در بسیاری از این کشورها رژیم‌های حاکم بهتر از رژیم ایران نیست و بنابراین نمی‌توان انتظار همکاری داشت. فکر نمی‌کنم کشورهای مانند چین و روسیه در این مورد همکاری کنند. در چین انتخابات وجود ندارد و در روسیه هم انتخاباتش ساختگی است.
هر گونه تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل به همکاری چین و روسیه نیاز دارد. مقام‌های چینی به تازگی گفتند که باید به دیپلماسی فرصت داد و در حال حاضر اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران موردی ندارد. به نظر شما روسیه و چین با آمریکا و سایر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 همکاری خواهند کرد؟
I think there's a good chance they will, yes. I don't think the sanctions will be anything like what the US Congress wants.
امکان زیادی دارد که همکاری کنند. گویی که تحریم‌ها در سطحی نخواهد بود که کنگره به دنبال آن است. در گذشته چین همه قطعنامه‌های پیشنهادی شورای امنیت علیه ایران را تایید کرد. امکان دارد در آینده هم به همین نحو عمل کند. تا به حال سابقه نداشته که چین از حق وتوی خود در رابطه با ایران استفاده کند.
جیمز دابینز، معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا و مدیر مرکز مطالعات امنیتی و دفاعی مؤسسه رند در آمریکا، با حسین آریان از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. لحظاتی دیگر تازه‌ترین خبرها با بهروز کارونی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، نسبت به عواقب عدم پذیرش بحران در جامعه هشدار داد. به گزارش سایت پارلمان نیوز، آقای خاتمی گفت اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، شاهد یک دایره و سیکلی خطرناک، اعمال خشونت و برخوردهای افراطی و غیرقانونی از یک سو و نیز عکس‌العمل خشونت‌بار خواهیم بود. پایان نقل قول. آقای خاتمی همچنین خواستار تحمل حکومت در مقابل انتقاد شد و افزود حکومت باید پیشتاز شود که به آن انتقاد شود و انتقاد برای مردم ایجاد هزینه نکند. وی افراط و خشونت از سوی حکومت را ویرانگر و سم مهلک توصیف کرد و بر اجرای درست قانون اساسی و ایجاد فضای باز تاکید ورزید. محمد خاتمی با انتقاد از گرانی روزافزون، افزایش فشارهای بین‌المللی، برخوردهای ماهای اخیر با معترضان و بی‌اعتنایی به قانون اساسی نسبت به آینده ایران ابراز نگرانی کرد. غلام حسین محسنی ایجهی، دادستان کل کشور، روز دوشنبه از دادستان تهران خواست تا با افرادی که به گفته او عوامل فتنه‌گر هستند برخورد قاطعانه به عمل آید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این دستور پس از تومار اساتید و فضلای حوزه‌های علمی استان تهران به دادستان کل کشور و درخواست آنان برای محاکمه سران مخالف دولت صادر شد. گزارش از ایران حاکی از انتقال حدود 15 نفر از گروه مادران عزادار به زندان اوین است. یکی از نزدیکان به اعضای این گروه با اعلام این موضوع به رادیو فردا اشاره کرد که حدود 30 تن از مادران عزادار و حامیان آنها عصر شنبه در پارک لاله توسط نیروی انتظامی و لباس شخصی بازداشت شدند. در این میان فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کردند که 2 تن از مادران عزادار روز دوشنبه آزاد شدند.
بهروز کارونی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. می رسیم به گفتگوهای ویژه رادیو فردا. جان لیمبرت، معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، معتقد است وقایع پس از انتخابات در جمهوری اسلامی با اتفاقات سال 1357 که به انقلاب در ایران انجامید شباهت زیادی دارد. گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با جان لیمبرت درباره رویدادهای پس از انتخابات در ایران و نیز پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کرده است.
آقای لیمبرت، هفته گذشته پرزیدنت اوباما خشونت دولتی علیه شهروندان ایرانی رو محکوم کرد و خانم کلینتون هم، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، گفتند که آمریکا از اون دسته از ایرانیانی که به طور مسالمت‌آمیز دست به اعتراض زدن حمایت میکنه. این گونه گفته‌های مقامات آمریکایی در عمل به چه معنی هست؟
دقیقاً همونه. یعنی سیاست ما در این مورد خیلی واضحه است و اینی که ما از حقوق مسلم مردم ایران دفاع میکنیم و هیچ وقت در مقابل خشونت و در مقابل بدرفتاری دولتشون ساکت نمیشینیم.
پس وقتی آمریکا میگه ما در کنار ملت ایران ایستاده‌ایم، این به معنی یک نوع حمایت به اصطلاح لفظی هستش؟
والا این حرفی که شما میزنید، ما موزه ما در مورد اتفاقاتی که از این روزها متاسف اتفاقات تأسف آوری که این روزها در ایران اتفاق میفته، سیاست ما خیلی واضح است.
میشه بیشتر توضیح بدید در مورد سیاستاتون و موضع آمریکا به خصوص در قبال خشونت‌های اخیر در ایران؟
مردم ایران مثل تمام مردم دنیا حق اینو دارن یه دولتی داشته باشن که با اونا، یعنی با شهروندان خودشان، به طور انسانی رفتار کنن. و مردم ایران بازم اون حق مسلمو دارن که عقاید خودشون ابراز کنن، آزادی کلام داشته باشن، میتونن از دولتشون و از رهبرانشون انتقاد کنن و نظر خودشون آزادانه برن بدون اینکه با خشونت روبرو بشن.
آقای لیمبرت، شما شاهد انقلاب 30 سال پیش ایران بودید. تا چه حد اتفاقای این 6 ماه اخیر رو، منظورم اعتراضات مردمی و خشونت‌ها رو، مشابه اون سال‌ها می‌دونید؟
خب راستشو بخواید شباهت، به نظر من شباهتی زیادی هم داره. الان دولت به نظر من خیلی براش مشکله تصمیم بگیره چگونه چی عکس و عملی نشون بده در مقابل خواسته های مشروع و واضح و مسلم مردم، و چی عکس و عملی نشون بده و هر چقدر خشونت به خرج برده. به نظر بنده این آخرش به ضرر خودش تموم میشه.
به عنوان کسی که ایران رو به خوبی میشناسه، فکر کنید این اعتراضات در ایران به کجا برسه؟
خانم، بنده که فالگیر نیستم.
ولی خب بر اساس مشاهداتتون، بر اساس به حال شناختی که از ایران، از دولت مردان ایرانی، از مردم ایران دارید، بر این اساس دارم این سوال مطرح میکنم.
والله همیشه در رشته کار ما خانم باید آدم خوشبین بمونه. ما امیدواریم که بالاخره بعد از این با این سری مشکلات بالاخره مردم ایران یه دولتی داشته باشن که مستحق اون باشه، یعنی به طور انسانی با اونا رفتار کنه.
وزارت امور خارجه ایران از گفته های روز گذشته خانم کلینتون استقبال کرد که گفته بودن که در برای گفتگو همچنان باز هستش. آیا هنوز دولت آمریکا آماده هست با دولتی گفتگو کنه که اعتماد شمار قابل ملاحظه از ایرانیان رو از دست داده، دولتی که همونطوری که خود آمریکا، خود شما گفتید، داره حقوق شهروندان خودش رو نقض میکنه، با خشونت برخورد میکنه؟
درسته، من اشاره میکنم به سخنرانی رئیس جمهوری در اسلو زمان پذیرفتن جایزه نوبل، که گفت که ما هم خشونت دولت، البته فقط اشاره به دولت ایران نبود، هر دولتی که که به شهروندهای خودشون با خشونت رفتار کنه ما اینو محکوم میکنیم، ولی در این حال به دلایلی که برای همه واضح است، گاهی با این با اون دولت‌ها ما حاضریم وارد گفتگو بشیم در اصول مصلحت دو جانبه و مصلحت مشترک و با احترام مشترک.
مهلتی که آمریکا به ایران داده بود در مورد این مسئله هسته‌ای و اون پیشنهادی که به ایران شد، چند روزه که از این مهلت گذشته، آیا از این به بعد سیاست آمریکا نسبت به ایران تغییر پیدا میکنه؟
نه خیر، ما اتفاقا من شما رو اشاره میکنم به مصاحبه دیروز وزیر امور خارجه آمریکا که هیچ وقت از کلمه مهلت استفاده نکرده. این اصطلاح مهلت شما استفاده کردی، ما هیچ وقت استفاده نکردیم.
ولی پرزیدنت اوباما هم استفاده کرده بودن از این اصطلاح، ضرب العجل، مهلت، یا هرچی بخواین اسمش رو بذارین.
البته برای کسی پنهان نیست که جواب دولت ایران نسبت به پیشنهادات سازمان بین المللی هستی تا حالا همچین رضایت بخش نبود. این برای کسی پنهان نیست. منتها ما هنوز با کشورهای دیگه، با سازمانهای بین المللی در تماس هستیم، با وادا در مذاکره هستیم که ایرانیا به اصطلاح تشویق بکنیم که به توافق برسیم و یه توافقی برسیم که به نفع نه تنها به نفع ایران هم هست و به نفع جامعه بین المللی هم باشه.
ولی خب ظاهرا خود آمریکا هم اونقدر، یعنی امیدی نداره که با ایران به توافق برسه، برای اینکه گزارشی که به دست ما میرسه حاکی از اینه که آمریکا در حال گفتگو درباره تحریم‌های شدیدتری هم هست علیه ایران.
ما که هیچ وقت ناامید نمیشه. یه چیزی تو سیاست هست، این مسئله ایران و آمریکا و تیرگی روابط ایران آمریکا الان مسئله 30 ساله است. این یه مسئله با یک جلسه، دو جلسه، یه دو ماه دیگه حل نمیشه و ما الان سیاست ما یه سیاست در طول مدته که در این مدت، یعنی هدفمون همونطور که رئیس جمهور گفته، تغییر از بین بردن این 30 سال بیهودگی و 30 سال تیرگی روابط دو جانبه است.
درسته، ولی اگر این تلاشاتون به نتیجه نرسه و بگیم مثلا تو چند ماه دیگه هم ایران هیچ جواب مشخصی نده به پیشنهادی که شده بهش، آیا باز ادامه میدین این سیاست رو یا اینکه سیاستتون رو تغییر میدید؟
خانم اسفندیه، شما یه سوال فرضی الان مطرح کردی و ما هیچ به عنوان یه دیپلمات هیچ وقت به همچین نوع سیاست من نمیتونم جواب بدم. تنها چیزی که میتونم بگم، میدونیم که این مسئله و این مشکلات دو جانبه که با ایران داشتیم در عرض یک ماه، دو ماه، سه ماه به سهولت حل نمیشه. رئیس جمهور آمریکا و دولت آمریکا الان مصمم است که روابطمون با ایران با وجود تمام مشکلاتی که هست که اینا رو البته دست کم هم نمیگیریم، سیاست در صورت بر اساس یه آغاز نوین شروع کنیم.
ولی پاسخ شما به اون منتقدانی که میگویند که ایران آماده گفتگو با آمریکا نیست چی هست آقای لیمبرت؟
خب ما انتظار نداشتیم که در همون مرحله اول هر دو طرف اون تاله بدگمانی و دشمنی رو یه دفعه بذارن کنار. شاید مثلا اگر امروز حاضر نیستن، ممکنه فردا هم حاضر باشن یا هفته دیگه حاضر باشن. در این کارا خیلی باید حوصله به خرج بود.
آقای لیمبرت، سه شهروند جوان آمریکایی در ایران زندانی هستند. یک پژوهشگر ایرانی آمریکایی آقای کیان تاجبخش به اتهام دست داشتن در نارامی‌های پس از انتخابات به زندان محکوم شده و از یک مأمور سابق FBI آقای رابرت لوینسون هم که در ایران پس از سفری به ایران ناپدید شد هیچ خبری نیست و خانواده‌اش معتقدند که همچنان در ایران هستش. آمریکا برای این افراد چه اقداماتی رو انجام میده و چقدر امیدوار هستید که در آینده نزدیک آزاد بشن؟
ما خیلی داریم فعالیت می‌کنم. البته می‌دونید به دلایلی که خودتون می‌دونید من تفصیل اونا رو نمیتونم به شما بگم، ولی ما بالاخره با افراد و دولت‌هایی که ممکنه در این مورد میتونن کمک کنن و نفوذ داشته باشن دائما در تماس هستیم. البته به نظر ما این مسائل انسانیه نه مسائل سیاسیه و ما البته میخواستیم که مثلا این بعضی از اینا برای عید کریسمس و سال نو آزاد بشن که نشد، ولی ما امیدواریم که بالاخره دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک عمل انسانی اینا رو آزاد کنن و البته اونایی که به اصطلاح حق مسلم خودشون از حق مسلمشون اجرا کردن به این صورت اقدام نکنن.
آقای لیمبرت، در پایان شما گفتید که در این مسئله دیپلماسی این آدم باید خیلی صبور باشه. میخوام بدونم آمریکا چقدر میتونه صبور باشه در مورد ایران، یعنی این صبر و تعامل آمریکا چقدر فکر میکنید که ادامه داشته باشه؟
والا اینو بازم من میزانشو که نمیتونم به شما عرض کنم، ولی تنها چیزی که من میدونم که وضعیت فعلی، یعنی وضعیت 30 سال گذشته، من همیشه میگم این یه وضعیت بیهودگیه که ما 30 سال هی به هم دیگه داریم هی به هم دیگه توهین میکنیم، شعارهای توخالی رد و بدل میکنیم و این نتیجه این 30 سال و این سال و این تیرگی روابط و این وضع نابسامان هیچ تا حالا هیچ نتیجه مثبتی نداشته. خب بالاخره 30 سال اینو تحمل کرده، امیدواریم که هر چه زودتر این وضع خاتمه پیدا کنه.
آقای لیمبرت، خیلی متشکرم از وقتتون.
گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با جان لیمبرت، معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور ایران و از گروگان‌های سابق، در گفتگوی ویژه رادیو فردا صحبت می‌کرد. اما گفتگوی ویژه دیگر رادیو فردا همزمان با پخش یک برنامه در سیمای جمهوری اسلامی که در آن ادعا شده ندا آقا سلطان در قتل خود دست داشته است، دکتر آرش حجازی، یکی از شاهدان قتل ندا، نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته است. آرش حجازی در نامه سرگشاده خود با آیت الله صادق لاریجانی از او خواسته است که به عنوان رئیس قوه قضاییه در مورد این گونه اتهامات دست به اقدام بزند. حسین قویمی از رادیو فردا.
6 ماه قبل در تاریخ 3 خرداد ماه 1388، دختر غیر مسلح و بیگناهی به نام ندا آقا سلطان که در میان هزاران معترض در خیابان حضور داشت، در فاصله 3 قدمی من به ضرب گلوله یک بسیجی کشته شد. به ندای وظیفه انسانی و حرفه‌ای خود به کمکش شتافتم تا شاید جانش را نجات بدهم. متاسفانه موفق نشدم و این دختر معصوم در کمتر از یک دقیقه جان سپرد. این نخستین فراز از نامه دکتر آرش حجازی به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. میهمان گفتگوی ویژه این هفته ما دکتر آرش حجازی پزشکی است که شاهد جان باختن ندا بود. ندا آقا سلطان که از آن پس سمبولی برای تلاش‌ها و مبارزات آزادی‌خواهانه بسیاری از ایرانیان شد. آرش حجازی در این گفتگو از علت نوشتن نامه به رئیس قوه قضاییه سخن می‌گوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما در نامتون به رئیس قوه قضاییه درباره علت خروجتون از ایران توضیحاتی دادین. اگه ممکنه از زبان خودتون بشنویم که چطور پس از 4 روز از قتل ندا از ایران خارج شدین.
خب من قرار داشتم که از ایران خارج بشم. من همونطوری که همه دیگه الان میدونن من مشغول تحصیل بودم در انگلستان و برای تعطیلاتم اومده بودم تهران که در مدت تعطیلاتم بتونم به یه سری کارهایی بپردازم، از جمله باید اساس کشی میکردم. البته در نظر داشتم که چند روز بیشتر بمونم تهران، ولی بعد از اون ماجراهایی که در تهران در اون هفته اتفاق افتاد و بعد از ماجرای ندا من به نتیجه رسیدم که هرچه سریعتر از ایران خارج بشم بهتره، به خاطر اینکه هم نگران بودم، خانواده‌ام در انگلستان بودن و نگران من بودن و مدام از من می‌خواستن که زودتر برگردم و من هم بلیطمو جلو انداختم و زودتر حرکت کردم به سمت انگلیس.
آیه اجازی، در نامتون همچنین به این موضوع اشاره کردین که به چه علت در لندن تصمیم گرفتین که واقعیت رو که شاهدش بودین فاش کنین. چرا؟ چی شد که در لندن این تصمیم رو گرفتین؟
خب البته من در اون نامه، اگه شنوندگان شما بخونن اون نامه رو، مفصل توضیح دادم، ولی نکته مهم این بود که 4 روز از مرگ ندا میگذشت و اون فیلم به هر حال در تمام دنیا پخش شده بود، واکنش‌های مختلفی در افکار عمومی ایجاد کرده بود و من به شدت متأثر بودم به خاطر اون ماجرایی که از سر گذرونده بودم و اون صحنه‌ای که دیده بودم و به خاطر اون بی‌عدالتی که در مرگ ندا دیده بودم. ولی خب مطمئن بودم که بعد از اینکه این فیلم اینطور وسعت داره، به هر حال نیروی انتظامی ایران، قوه قضاییه ایران، دولت ایران اقدام لازم رو خواهند کرد تا مجرمان قضیه رو مجازات کنند. منتها بلافاصله در طول اون چند روز مشاهده کردم که اول به تکذیب ماجرا اصلا پرداختند، گفتند اصلا این فیلم تقلبیه، بعد اومدن گفتن که خبرنگار BBC انگلیسی مقیم تهران ایشون باعث قتل این خانم بوده، بعد سفیر ایران در مکزیک گفتش که نه CIA باعث قتل بوده، خبرگزاری‌های وابسته به دولت گفتن که منافقین یا مجاهدین مسئول قتل ایشون بودن و اصلا تمام همه چیز گفته شد جز اینکه بگن که اقدام میکنیم و به حال نیروهای خودسری در بسیج، حالا اگر خودسر بوده باشند، اگر نبوده باشند، آمران این قضیه پیگیری میکنیم و مجازات میکنیم. هیچ اشاره‌ای به این قضیه نشد و در اینجا بود که به خصوص وقتی من وارد انگلیس شدم، چون ایران سانسور شدید خبری اصلا اجازه نمیداد که ما به هیچ خبری دسترسی داشته باشیم تو اون چند روزی که در تهران بودم، وقتی که از ایران خارج شدم متوجه شدم، یعنی خبرها رو خوندم و متوجه شدم که وسعت دروغ تا چه حدی هستش و در اونجا بود که به این نتیجه رسیدم که به عنوان شاهد ماجرا واقعیت ماجرا رو اونجوری که خودم دیده بودم ذکر بکنم.
آی دکتر حجازی، درست در زمانی که ندا آقا سلطان دقایقی پس از اصابت گلوله به سینه‌اش جان باخت، اگه ممکنه توضیح بدین چی شد و شما چه کار کردین؟ این سوال رو در واقع به این خاطر مطرح میکنم که این موضوع روشن‌تر بشه، چون همونطور که میدونید در یک برنامه تلویزیونی ادعا شده که شما و معلم موسیقی ندا در اتومبیلی بودین که به سوی بیمارستان میرفته و او در اتومبیل کشته شده.
البته در مورد اون فیلم من یه نکته به خدمتتون عرض بکنم، این که اولش خیلی ناراحت شده بودم اون فیلم که پخش شده بود، از نظر اینکه چطور ممکنه یک ارگان رسمی و یک رسانه رسمی بیاد همچین کار رو بکنه و جا حتی جا برای مراجعه به مراجع قضایی رو باز میذاره. منتها در مورد این نکته که میفرمایید، خب بعد من اصلا به اون فیلم کاری ندارم، برای اینکه من اون فیلم رو اصلا احتیاج به دیدنش ندارم، برای اینکه خود من حاضر بودم در اون صحنه و دقیقاً این مشاهدات خودم رو عرض میکنم. و خب ببینید، ندا بعد از اینکه در فاصله خیلی کمی بدنش از خون تخلیه شد و فوت کرد و من بلند شدم به اون معلم موسیقی که من در اون موقع فکر میکردم که پدر ایشون هستن، خیلی متاثر بودن و فریاد میزدن، گفتم که دیر شده و دیگه کارت نمیشه کرد و تموم شده. ایشون باور نمیکردن و در همون لحظه یک اتومبیل 206 پژو 206 اومد و مردم نگهش داشتن. پیاده شد اون فرد از ماشین و وقتی بدن آغشته به خون ندا رو دید، پیشنهاد کرد که کمک کنه که این بدن رو به بیمارستان حمل کنن. مردم کمک کردن، بدن ندا رو توی ماشین گذاشتن و به همراه معلم موسیقی ایشون دور شد. و بعد از اینکه این ماشین دور شد، من متوجه شدم که مردم فردی رو گرفتن و دارن به سمت اون طرفی که ما بودیم میکشونن میارن، که پیراهنش هم از تنش در آورده بودند و فریاد میزدن بسیجیه و اون شخص هم فریاد میزد که نمیخواستم بکشمش. این ماجراهایی که من البته بارها و بارها هم تکرار کردم قبلا.
در مورد همین شخص، فردی که در لحظات پس از قتل ندا توسط مردم دستگیر شد و پس از دقایقی آزاد شد، چرا تا به حال به تصور شما از این فرد بازجویی نشده و پس از 6 ماه هنوز به دادگاه هم حتی احضار نشده این فرد؟
خب البته این چرا رو از من نباید شما سوال بفرمایید، چون من که این رو باید از قوه قضاییه ایران و نیروی انتظامی ایران سوال کرد که چرا در اینی که بنده اومدم به عنوان یک شاهد و یک فردی رو شناسایی کردم و دستم به جای بند نیست جز این که شناسایی کنم و معرفی کنم اون فردی رو که دیدم. حداقل کار این است که برای روشن شدن افکار عمومی به این فرد مراجعه بشه، ایشون بازجویی بشه و حقیقت ماجرا روشن بشه و به اطلاع افکار عمومی برسه. به هر حال واقعیت این است که این آقا فریاد میزد که نمیخواسته ایشون رو بکشه و التماس میکرد مردم که رهاش کنن و کارت بسیج همراهش بود و کارت ماموریت ویژه برای اون 3 روز انتخابات و خب به هر حال این شبهات زیادی رو در اذهان عمومی ایجاد میکنه. نیروی انتظامی ما هم که ظاهرا مشغول تکذیب فقط به جای رسیدگی به واقعیت امور، یعنی مشغول تکذیب جنایاتی که در طول این 6 ماه انجام شده و اسناد مستند ازش منتشر شده و به جای اینکه بیان عاملان و آمران این جنایت ها رو بازداشت و مجازات کنند، به موج شاهدکشی رو آوردم متاسفانه. یعنی من الان میبینم که وضعیت من که میبینید، من به عنوان یک شاهد ساده‌ای که این مشاهداتم رو عرض کردم، این همه اتهامات جور و واجور از روز اول تا امروز به من زدن که هر دفعه فرق میکنه اتهاماتی که من میزنم با دفعات قبل. و یا ما سرنوشت مرحوم دکتر رامین پور اندرجانی رو میبینیم که به عنوان یک شاهدی که شاهد جنایات رخ داده در بازداشتگاه کهریزک بود، به چه سرنوشت شومی دچار شد. و همچنین متاسفانه من این خبرهای این چند روزو که پیگیری میکردم، ظاهرا یک سری شهود دیگری که در روز عاشورا شاهد زیر گرفتن مردم با وانت نیروی انتظامی بودن، در حال دستگیر شدن هستند. و این موج شاهدکشی بسیار خطرناکه و باید باش برخورد بشه.
آی دکتر حجازی، اینها مسائلی بود که شما در نامتون به رئیس قوه قضاییه بهش اشاره کرده بودین. در ضمن رو هم نوشتین که چندی پس از خروج شما از ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که شما از سوی اینترپول تحت تعقیب هستین، که در این نامه هم همونطور که عرض کردم بهش اشاره کردین. آیا اصولا میشه فردی رو بدون محاکمه مجرم شناخت و از پلیس بین الملل تقاضای جلب او رو کرد؟
خب اینا اتفاقاتیه که متاسفانه توی این چند وقت ما زیاد شاهدش بودیم، یعنی خارج از محدوده قانون و بدون حتی اطلاع از روند قانونی ماجراها یه سری حرفای زده میشه، بعدش اگر که واکنش برانگیخت تکذیب میکنن، حرفشون عوض میکنن، نمیکنن. یعنی این حرفی که ما دیدیم، میگم همونطوری که من در اون نامه نوشتم، خب اولا اینترپل یک سازمان بین المللیه، یک قواعدی داره، اینجوری نیست که هر کس از یک کشوری زنگ بزنه بگه این فلانی رو بگیرنش، اونا هم برن بگیرنش. یک پروسه، یک فرایند قضایی باید طی بشه، جرم باید محرز بشه و حالا در صورتی که جرم محرز شد و فردی حالا در دسترس حوزه استحفاظی پلیس یک کشوری نبود، پلیس بین الملل میاد کمک میکنه در دستگیری اون فرد. اینجوری نیستش که همینجوری آقای احمدی مقدم یا هر فرمانده نظامی دیگری یا هر کسی دیگه بیاد بگه که ما به اینترپل گفتیم این شخص رو بگیره. و من عرض کردم که من همون روز هم با اینترپل تماس گرفتم و گفتم ماجرا چیه و اونا گفتن اصلا خبری نیست و خودشون هم که بعدن تکذیب کردن.
در نامه شما با آقای لاریجانی نمایش بسیجیان در مقابل سفارت بریتانیا هم بهش اشاره کردین. آیا به تصور شما این حرکت توسط دولت یا بخشی از دستگاه‌های دولتی تدارک دیده شده بود یا خود جوش بود؟
والا من برخلاف اون رویه حاکم در میان هواداران دولت ایران اینجوری انقدر راحت انگشت اتهام رو به سمت یه فردی بدون ادله کافی نمیگیرم و تا محرز نشه حقیقتی در موردش حرف نمیزنم. بنابراین نمیتونم بگم این توسط دولت هماهنگ شده بود یا نشده بود، ولی یک واقعیتی وجود داره و اونم این است که در طول این ماجراهای مشابه از جمله تجمعاتی که در مقابل سفارت بریتانیا بر علیه بنده شد یا در مورد موارد مشابه دیگه، دولت ایران هیچ اقدامی برای جلوگیری از این اتهامات و بهتان‌های بی اساس و تحقیق نشده انجام نداد. یعنی در حالی که مردم ایران برای کوچکترین حرفشون و برای کوچکترین تجمعشون میگن که باید مجوز بگیرن و مجوزی صادر نمیشه براشون برای اینکه اعتراضات قانونی و به حق خودشون رو به صورت مسالمت‌آمیز نشون بدن، ما میبینیم که به راحتی عده‌ای تجمع میکنن در برابر در خیابون و میان به یک فردی که هیچ گناهی در این قضیه نداره جز اینکه حقیقت رو گفته، هزار جور تهمت و بهتان میزنن. حالا قبلا فقط من بودم، الان میبینم که یه عده دیگری رو هم درگیر کردن. یعنی اون راننده ماشینی که بنده خدا اومده کمک کرده، یک زخمی رو تو خیابون دیده و کمک کرده که این زخمی رو به بیمارستان منتقل کنن، مورد اتهام قرار گرفته. اون معلم موسیقی که همراه خانم بوده تو خیابون و در کمال اندوه شاهد مرگ شاگردش بوده در خیابون، مورد اتهام قرار میگیره. حالا میگم بنده هم که هیچی از روز اول مورد اتهام قرار گرفتم و هیچ اقدامی در مورد این اتهامات انجام نمیشه. خب من اینجا به این نتیجه میرسم که خب شاید واقعا دولت داره حمایت میکنه حداقل از این همچین حرکت هایی، وگرنه هیچ کس جرئت نمیکرد همچین کاری بکنه.
آی دکتر حجازی، در مورد معلم موسیقی ندا که تا به حال نامی هم از اون منتشر نشده، برخی میگویند که او در زندانه. آیا از ایشان خبری به دست شما رسیده و میدونی اصلا ایشون کجا هست؟
من تماس با متاسفانه هیچ تماسی با خانواده ندا در طول این مدت نداشتم و چون قبلش هم که خانواده رو من اصلا نمیشناختم، بعدم که از اینا خارج شدم و ارتباطی نداشتم. منتها از افواه شنیدم که میگم اینا خبرهایی که من نمیتونم تایید یا تکذیب بکنم، ولی شنیده هایی که دارم اینه که ایشون یه مدتی ظاهرا بعد از اون ماجرا دستگیر شده بودن و بعد آزاد شدن. اینکه در این چند وقت اخیر آیا اتفاقی برای ایشون افتاده یا نیفتاده، من متاسفانه کاملا بی‌خبرم.
آقای دکتر حجازی، درخواست شما در این نامتون از رئیس قوه قضاییه چی هست و انتظار دارین که او چه کاری رو در این زمینه انجام بده؟
ببینید، من معتقدم که یک حکومتی در ایران داره حکومت میکنه که متشکل یک قانون اساسی داره و این قانون اساسی صراحتاً استقلال قوا رو برش تأکید کرده. قوه قضاییه ایران یک قوای مستقله و شرطش اینه که مستقل باشه، وگرنه قضاوتش قابل اعتماد نخواهد بود. و شرط استقلال قوه قضاییه اینه که فارغ از گرایش‌های سیاسی و یا اعتقادات شخصی رؤسای این قوه و قاضیان این قوه، عدالت عین قانون پیگیری و اجرا بشه. معیار این که عدالتی آیا اجرا شده یا نشده و آیا قوه قضاییه داره وظیفه‌اش رو عمل می‌کنه یا نه، قانونه. ما در ایران یه سری قوانینی داریم، ممکنه که خیلی انتقادها به قوانین جاری و موجود ایران بشه وارد کرد. من بحثی در مورد اون ندارم و اون در بحث جداگانه ای باید بحث بشه توسط کارشناسان، ولی اون قانونی که وجود داره لازم الاجراست. قانون در ایران میگه که آقا شما به اصل بر براءت هست. قانون در ایران میگه که آقا وقتی که شما خون بیگناه یک پای همه رو میگیره، وقتی که یک دختر جوانی در روز روشن در خیابان به ضرب گلوله کشته میشه، شاهدی که بنده میگم سوابق بنده رو، حالا من آدم ناشناسی نبودم در ایران که کسی منو نشناسه، من به هر حال سالها کار کردم در عرصه فرهنگ و اسمم اینور اونور گاهی اومده و مردم من رو میشناسن به عنوان یه نویسنده، یه مترجم، یه ناشر، یک پزشک، و من در سابقه من هرگز هیچ گونه خدشه وجود نداره که بتونه شبهه این که بنده یک شاهد عادل نیستم رو ایجاد کنه. بنابراین به عنوان یک شاهد عادل وقتی من برمیگردم و واقعیت رو با مشاهدات خودم رو عیناً میگم، توقع من این است که قوای قضاییه ما بهش توجه بکنه، نه به خاطر من، به خاطر اجرای عدالت، به خاطر اینکه استقلال حفظ بشه، به خاطر اینکه حقی پایمال نشه. اینکه بیان یک دختری رو که کشته شده بهش، حالا دیگه الان متاسفانه غم انگیزترین قسمتش اینه که دیگه به فردی که دستش از دنیا کوتاهه، یعنی ندا آقا سلطان کشته شده، دفن شده، رفته، دستش از دنیا، هیچ دفاعی از خودش نمیتونه بکنه، و بیان شروع کنن این تهمت ها رو به اون خانم زدن. آیا این نکته هست که قوه قضاییه سالم ما باید بهش رسیدگی بکنه یا نه؟ اگر که رسید، یعنی معیاره، این الان دیگه معیار سنجش عملکرد قوه قضاییه ما این وقایع بعد از انتخابات در ایرانه. حالا این موردش که موردیه که بنده درش حضور داشتم و شاهدش بودم و ده ها مورد دیگه هم وجود داره. اگر که قوه قضاییه ما در مورد این قضیه برخورد منطقی و صحیح و قانونی انجام بده چه بهتر، اگر انجام نده به هر حال دیگه دنبال این که مردم بتونن به این قوه اعتماد بکنن و این اعتماد دوباره احیا بشه نباید باشن، و به هر حال عواقب سلب اعتماد مردم از قوه قضاییه کشورشون خیلی سنگینه، برای اینکه عواقب اجتماعی سیاسی ناگواری به بار میاره.
دکتر آرش حجازی شاهد قتل ندا در پی نامش به رئیس قوه قضاییه در گفتگوی ویژه رادیو فردا با حسین قویمی صحبت میکرد. به ثانیه های پایانی مجله نیمه شب نزدیک میشویم. لحظاتی دیگر، بهروز کارونی و تازه ترین